بسم الله الرحمن الرحيم. در دنباله بحث چهار هفته پیش راجع به ماهیت تاریخ از نظر قرآن، البته منظور این است که قرآن منطق خودش را در جریانهای تاریخ بر چه مبنایی گذاشته است. ما مقداری در اون جلسه بحث کردیم و چون به مطالعات جدیدی برخورد کردیم ناچار اونها را باز اینجا ذکر میکنیم، اگرچه ممکن بعضی از مطالب تکراری باشد. اولین مسئله در اینجا این است که اساساً آیا قرآن برای جامعه بشری، برای اجتماع انسانها شخصیت قائل است و یا اینکه نه برای اجتماع شخصیتی قائل نیست؟ اجتماع از در منطق قرآن چیزی نیست جز همون افراد و طرف سخنش فقط افراد است و هدفش هم افراد هستن و غیر از افراد چیز دیگری را در نظر ندارد و نمیبیند. هیچ فرقی بین اگر به این دید ببیند هیچ فرقی میان جامعه انسان و یک باغ پر از درخت نیست. خب باغ پر از درخت هرچه هست درخت است، مجموع درخت هاست و هر درختی برای خودش یک دنیای جداگانه دارد از درخت دیگر، ارتباط مستقیم داره هر درختی به آب و هوا و خاک و نور و حرارت و اینها. هیچ درختی در سرنوشت درخت دیگر تأثیر ندارد. یعنی مجموع درختها اعضای واقعی یک پیکر واقعی، نه قرار دادی، یک پیکر واقعی به نام جامعه درختان نیستند. آیا انسان ها از همین قبیلند که اگر در مورد انسان ها ما بگیم افراد انسان اعضای پیکرن، یه تعبیر شاعرانه است فقط ما کردیم یا نه؟ اصل این یک واقعیت است، یک واقعیت است. افراد انسان یک پیوندهای واقعی با یک دیگر دارند که مردمی که با هم زندگی می کنن طبعا و واقعا به صورت یک پیکر در میان و واقعا تا حدود زیادی افراد اجتماع حکم اعضا را پیدا می کنن. یعنی استقلالشون تا یک حدودی محو می شود و تابع اون وحدتی می شود و روحی می شود که بر جامعه حکم فرما هست. و اگر این دومی را گفتیم اون وقت این سوال پیش میاد که افراد که عضو جامعه هستن و جامعه یک واقعیتی است خودش، نه یک امر قرار دادی، و افراد تا عرض کردیم استقلال خودشون را تا حدودی از دست میدهن، تا چقدر از دست میدهن؟ 100% از دست میدهن یا مثلا یک درصدی دارد، مثلا بگیم 150، البته درصدش نمیشه ما معین بکنیم. راجع به سؤال اول، قرآن برای جامعه شخصیت قائل است. واقعا برای جامعه یک حقیقتی و واقعیتی قائل است و افراد را عضو اون واقعیت می داند. افراد انسان در حکم درختان یک باغ نیستند، بلکه در حکم اعضای یک پیکرند. دلیل این مطلب این است که گذشته از این که مقررات اسلامی بر همین پایه گذاشته شده است، یعنی تنها جنبه فردی ندارد، نمیگوید آقا اصلا هیچ فردی به افراد دیگر هیچ ارتباط ندارن، هیچ، بلکه برای اصلاح فرد که جزء است، اصلاح کل را لازم می شمارد و هر فردی به خاطر خودش هم که هست مسئول اون کل و مسئول اون جمع است. حالا این یک بحث است راجع به مقررات اسلامی. گذشته از این جهت، اساساً در قرآن به همین صورت این منطق تأیید شده است که اقوام، تعبیر ملل در قرآن نیامده و تعبیر غلطی هم بوده که حالا اخیراً شایع شده است و به تعبیر خود قرآن امم، برای اقوام و امم شخصیت قائل است. به این معنا که همین جوری که برای فرد حیات و موت قائل است، واقعا برای جامعه یک حیاتی و یک موتی قائل است و یه روحی کنده. برای جامعه عمر قائل است، همین جوری که عمر فرد گاهی به سر میرسد، گاهی طولانیست، گاهی کوتاه است، عمر یک جامعه هم گاهی طولانیست، گاهی کوتاه است، گاهی به سر میرسد. به این شکل همون طوری که هر فردی یک شعور خاص به خود دارد، جامعه هم یک شعور خاص به خود دارد. و شاید یک تعبیر بالاتر، همون طوری که هر فردی یک نامه عمل دارد از نظر قرآن، یک کتاب دارد که اسمش میذاریم ما نامه عمل، و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، یک نامه عمل دارد که اون نامه عمل فردی هست. هر امت یک کتاب مستقل دارد، هر امت. حالا ما این مطالب را که البته این را عرض بکنیم که ما بیشتر از تفسیر المیزان استفاده کرده ایم این مطلب را، بلحاظا خود اون تفسیر را آورده ام که عبارتهای همون تفسیر را من بیشتر بخوام بخونم. و ایشان میگویند که علت این که مورخین اسلامی قبل از هر مورخ دیگری به این فکر افتادن که برای یک بحث‌های اجتماعی را مطرح بکنن و برای هر قومی از اون جهت که یک قوم هست یک حساب مخصوص باز کنن و روح برای هر قوم و هر ملتی قائل بشن و افرادی مثل مسعودی در 1000 سال پیش، بلکه بیش از 1000 سال پیش و بعد ابن خلدون، این از همین قرآن الهام گرفتن و فرنگی ها هم این مطلب رو قبول دارن که جامعه شناسی به عنوان یک علم ابتکار اولیش مال اروپایی ها نیست، ابتکار اولیش اونها ابن خلدون نمیدونن، و البته قبل از ابن خلدون هم خیلی افراد بودن، ولی البته ابن خلدون به صورت کاملتری بیان کرده. یعنی ابن خلدون بوده که اساس تصریح کرده به این مطلب که علوم عقلی، در همون مقدمه خودش میگوید این را، میگوید علوم عقلی منحصر نیست، هیچ دلیلی نداریم که منحصر باشد به اون چه که از قدیم به ما رسیده است و یونانیان تقسیم بندی کردن به علوم را به نظری و عملی، بعد علوم نظری را به شعبی و علوم عملی را به شعبی. خب ممکنه علوم دیگری باشه که اصل خود اون علم را بشر تا کنون نشناخته باشه و خود علم جدید باشه، نه توسعه یک علم، اصل علم علم جدیدی باشه. و مدعی می شود می گوید که علم جامعه خودش یک علمی است و مثل همه علوم دیگر موضوع دارد، هدف دارد، مبادی دارد، مسائل دارد، با هیچ علمی فرق نمی کن. اون وقت شما دیدید دیگه هر کسی ترجمه هم شده کتابش، بسیار کتاب پرمغزی هست. ببینید شما که این برای امتها و ملتها ارتقاها قائل است، انحطاطها قائل است، برای انحطاط یک ارتقاء یک امت علل ذکر میکنه، ای به فرد کار نداره، حکم امت رو بیان میکنه و ملت رو به اصطلاح امروز، و انحطاط ملت ها عللی دارد و به حسب تشخیص خودش علل ارتقاء ها رو ذکر میکند، علل انحطاط ها به انقراض ها رو ذکر میکنه. درست جامعه را موضوع یک علم مستقل و جداگانه قرار میده. ایشان میگویند به این که همه اینها از خود قرآن الهام گرفتن، چون این قرآن است که برای اولین بار در تاریخ بشریت این چنین اقوام را مستقل از افراد براشون شخصیت قائل و در همه خصوصیه. حالا اون قسمت ها را حالا ما عرض بکنم که عرض بکنیم به ترکیب. در آیات اول سوره مبارکه اعراف آیاتی از خطاب به بنی آدم به طور کلی، یا بنی آدم قد انزل الله علیکم لباس لباسن یواری سوآتکم، آیه دیگر یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، تا اونجا که آیات خیلی مفصل است، تا میرسد به اینجا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. خداوند کارهای زشت را، چه ظاهریش و چه باطنیش، چه اون چه که علنی است و چه اون چه مخفی است و مربوط به روان انسان و باطن انسان است، و کارهای بد و طغیانها را و قیامهای بدون حق را و شرک را و نسبت دادن و نسبت دادن به خدا چیزی را که انسان نمی‌داند، بدعت‌ها را همه را حرام کرده است. بعد می‌گوید ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. برای هر امتی و برای هر قومی پایانی است. از خود اون آیه فواحش را که ذکر می‌کنه معلومه که میخواد علل به پایان رسیدن رو ذکر بکنم، از آیات دیگر قرآن مطلب استفاده میشود. هر امتی پایانی دارد و اون وقتی که پایانشون برسد، اون وقت یک ذره تخلف نمی کند، نه لحظه ای پیش میفتد و نه لحظه ای پس میفتد. این چنین قطعی و ضروری است. حالا در این تفسیر میگویند که در آن آیات در آیاتی قبلا خطاب بنی آدم گفتن ای بنی آدم شما در روی زمین زندگی میکنید و در روی زمین میمیرید و از همین زمین هم بعد مبعوث خواهید شد. میفرماید که مفاد این آیه این است: ان الامم والمجتمعات لها اعمار و آجال نظیر مال الافراد من الاعمار من الاعمار والاجال. برای امت ها و اقوام هم عمر و اجل است، اون چنون که برای افراد هست. این مطلب خب این عرض کنم که یکی دیگر آیه ایست در سوره انعام، آیه 108 هم هست. گفتیم که میگویند هر قوم هم یک نوع شعوری دارد، یک نوع احساسی دارد، غیر از احساس فرد و مختصات احساسی یک فرد. شما ببینید که هر ملتی در اثر این که با یک دیگر زندگی کردن و تحت تأثیر یک گونه علل قرار گرفتن، علل طبیعی و جغرافیایی، علل اجتماعی، علل دیگر، طبعا همه مردم و علل نژادی، همه اینها دارای یک روحیه خاص می شوند که امروز روی روحیه های خاص ملل، روحیه ملل تکیه می شود و حتی یک کتاب هایم در همین زمینه ها نوشته به نام روحیه ملل نوشته می شه. روحیه ملت آلمان، روحیه ملت فرانسه، روحیه چی، روحیه چی. قرآن در بعضی آیات خودش به این تعبیر مطلب رو بیان می کند. خطاب می کند به یه مردمی که عملشون فحاشی است و فحش می دهند. قرآن نهی می کند حتی مسلمین را، می گوید به این که اون چیزهایی که بت‌ها و هر چیز دیگری که مورد احترام دیگران هست، اونها را فحش ندید، سب نکنید. البته نه به اون ملاکی که امروز میگویند که هر چیزی را که بشر برای او احترام قائل شد خود به خود احترام پیدا میکنه. اگر بتی مورد احترام بشر شد، چون بشر به او احترام میگذارد و بشر محترم است، پس او هم باید محترم باید باشد. نه، چنین اصلی از قرآن استنباط نمی شود، بلکه برعکس از او استنباط می شود، بلکه به خاطر توجه دادن به عکس العملش. میگوید وقتی که شما به اونها فحش بدید، به معبود اونها فحش بدید و به مقدسات اونها فحش بدید، خب اونها به مقدسات شما فحش میدن. اصلا فحش را کنار بگذارید. در جنگ صفین در نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین دیدن که اصحابشون به معاویه و اصحاب معاویه و شاید به بالاترها فحش میدن. فرمود به این که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم که شما فحاش باشید و سباب باشید، بلکه برعکس هر که خوب بزنید لعنتون این باشه که دعا کنید بگید خدایا میان ما و میان این دشمنانمون به اصطلاح اصلاح کن، اونها را به راه خیر هدایت کن. اینجوری می فرماید ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. بعد میگوید کذالکه، مثل این که این را به عنوان یه روحیه کلی از این مردم تشخیص میدهد، کذالکه زینا لکل امتن عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. این چنین برای هر امتی کار خودشون را در احساس خودشون زیبا قرار میدیم. حالا این چرا این به خدا نسبت دادن نردن، حالا اون داستان دیگری، ولی اساس مطلب این است. هر امتی عمل خودش را زیبا احساس میکند. هر امتی اصلا احساسشون و درکشون درباره نوع کاری که اون کار رو پسندیدن با احساس و درک یک امت دیگر فرق میکنه. یه کاری را که یه امت دیگر اگه بهش عرضه بداری او را زشت میداند، ولی این امت او را زیبا میداند. این خودش دلیل بر این است که گاهی یک امت دارای نوعی احساس و نوعی درک میشود که یک امت دیگر ندارد. این هم عرض میکنم که یک آیه دیگر که این آیه هم خیلی عجیب است در سوره جاثیه است. عرض کردیم که از قرآن کریم این مطلب به خوبی استنباط می شود، این که صریح آیه قرآن است که انسان در قیامت، در قیامت به انسان کتابی عرضه می شود که در اصطلاح مذهبی، اصطلاح شایع امروز ما این است نامه اعمال، و به طور کلی قرآن دائما این مطلب را تکرار می کند که صرف مطلب این نمی گوید هر چه شما می کنید ما می دانیم، می گوید هر چه هر فرد بشر انجام می دهد در یک کتابی ثبت می شود و هیچ کوچکی کار کوچک یا کار بزرگی نیست مگر این که در اون کتاب ثبت می شود. و وقتی که انسان در قیامت محشور می گردد اون کتاب را وقتی برش عرضه می دارند حیرت می کند و می گوید ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. این تا این مقدارش که هیچ شک و تردید. حالا اون کتاب چه جور کتابی است؟ آیا واقعا یعنی یک کتابیست از نوع کاغذ و قلم و یه افرادی هستن با کاغذ و قلم میدن و بعد میان دست افراد، بنابراین افراد با سواد مثلا میتونن بخونن، افرادی بی سواد دیگه نمیتونن بخونن، به چه زبانی مینویسن؟ یا اون کتاب بیرون از وجود خود انسان نیست و نوشتن اعمال انسان در کتاب جز این نیست که هر عملی صورت اون عمل به نحوی در وجود خود انسان باقی میماند و وقتی که وجود انسان از این حالت اجمال و بساطت خارج میشود و مثل این که باز میشود، بعد انسان تمام اعمال خودش را در جلو خودش و با خودش و توأم با خودش مجسم میبیند. از اول عمر تا آخر عمر تا حالا وقتی نگاه میکنه خودش روی خط زمان در زمان حال میبیند، زمان گذشته هم ازش پنهان است و زمان آینده هم ازش پنهان. یک مرتبه اوست که با تمام اون چی که در همه زمانها انجام داده خودش را با تمام زمانهای خودش و کارهایی که در زمانها کرده تو هم میبیند. یه عده اینجور استنباط میکنن میگن و نخرج له یوم القیامه بیرون میآوریم، این معلومه یه چیزی در یه جایی گویی مخفیست و بیرون میآورن و این جز این که از درون خود انسان بیرون کشیده میشود چیز دیگری نیست. خب حالا این مثلا آیا هر فرد از اون جهت که یک فرد است یک کتاب و نامه دارد و یا یک امت هم از اون جهت که یک امت هست نامه ای دارد؟ این آیه چنین میگوید و ترا کل امتین جاثیه، در روز قیامت در ابتدای کار هر امتی را میبینی در حالی که یعنی به اصطلاح روی زانوی خودشون ایستادهند، تکیه کردهند و اینجور به زانو خلاصه در آمدهند و منتظرند که سرنوشتشون به دستشون داده بشود. و بید کل امتین تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. هر امتی به کتاب و نامه خودش خونده می شود و به اون امت گفته می شود که به شما کیفر یا جزا داده می شود همون چرا که عمل کردید، یعنی جزای شما همون عمل شد. در این آیه هم باز ایشان در این تفسیر تصریح می کنند که ویستفاد من ظاهر الآیه ان لکل امت کتابا خاصا بهم. از این آیه ظاهر می شود که هر امت یک کتاب مخصوص به خود دارد. کما ان لکل انسان کتابا خاصا بهم. خب این طبعا لازمه اون حرفم هست، یعنی اگر بنا شد که جامعه یک وحدت واقعی و یک شخصیت واقعی داشته باشد جدا از شخصیت فرد و خودش یک شخصیت باشه و جامعه صرف مجموع نباشد و در یک روح اجتماعی در بر انسانها حکومت بکند غیر از روح فردی، طبعا باید اون هم یک کتابی داشته باشه، نمیتونه نداشته باشه. در سوره یونس است که می فرماید بلکل امت رسول به اذا جا رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. برای هر امتی یک پیامبری است، یعنی یک پیامبری است که خود، نه حالا در میان هر امتی شخص یک رسولی، نه هر امتی رسولی دارن که یا اون رسول خودش در میان اون امت بوده یا پیامش به اونها ابلاغ شده، مثل ما که رسول ما پیغمبر اکرم است با اینکه خودشون در میان ما نیستن ولی خب پیامشون به ما ابلاغ شده. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. اینجا میگن یک نوع حسب ایصالی هست، پیغمبرشون میاد هدایت میکنه اونها را، بعد مردم بعضی قبول میکنن و بعضی تکذیب میکنن و بالاخره به حق در میان اینها حکم خواهد شد. بعد میگوید و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، چون پیغمبر اکرم به کفار قریش میفرمود به این که اگر من پیامبری هستم در میان شما و اگر شما تکذیب بکنید مرا، سنت الهی این است که شما هلاک بشید، نه یه فرد، اصلا شما این جامعه ای که نمیپذیرد هلاک بشید. اینا به طور مسخره میگفتن و یه قولون متا دل وعد این کنتم صادقین، حالا کی میخواد عملی بشه هلاک ما؟ قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. بگو این که میگم به دست من نیست، من نیستم که بخوام شما را هلاک کنم، اراده فرد من نیست، من حتی مالک ضرر و نفع خودم جز این که خدا بخواهد نیستم، یعنی همه چیز به دست خداست. ولی حالا که همه چیز به دست خداست، بعد سنت خدا را بیان میکنه. لکل امت اجل، ولی بدانید که مشیت الله چنین است که برای هر قومی پایانی هست، اجلی هست و عمری هست. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اونجا که پایان کارشون برسد یک لحظه نه جلو میفتند و نه عقب. اینجا هم باز در این تفسیر عین همین مطلب را میگوید، به خود مفصلم میگوید که من یه مقدار عرض کنم که مختصرش را ذکر میکنم. میگوید که اینها وقتی گفتن خوب حالا تو میگی که ما هلاک میشیم پس کی؟ وقتش رو تعیین کن. میفرماید به این که این جواب این سوال به دو جور داده شده. اول این که این غیب است و غیب را جز خدا نمیداند و این امری است که در دست خداست. دوم این که در عین این که غیب است یک امر ضروری الوقوع است، به اصطلاح امروز اجتناب ناپذیر است. و امر و اما ثانی عن ذکر ضرورت الوقوع فقد بین ذلك بالاشاره الى حقیقت هي من النواميس العامه الجاريه في الكون، خاصه به یک ناموسی که در هستی جریان دارد اشاره بفرماید که حل که تنحل به حل عقده اشکال به اونجا حل می شود. هي ان لكل امه اجلا لا يتخطاهم ولا يتخطونه فهو آتيهم لا محاله. حالا مفصل دیگه همین مقدار کافی است که آیه فرمود لکل امت عجل اذا جا عجلهم فلا یستعجلون ساعتا ولا یستقدمون. این یه مطلب. پس بنابراین مثل این که آیات دیگه هم البته در قرآن هست، ولی مثل این که دیگه تردیدی باقی نمیماند در این قضیه که اسلام برای جامعه واقعا شخصیتی قائل است. و عرض کردیم که اصلا مقررات اسلامی هم در این زمینه در همین مبناست که فرد را مستقل مستقل نمی داند. اصلا امر به معروف و نهی از منکر برای چیست؟ برای این است که محیط باید اصلاح بشود، و برای این که تا محیط یعنی تا جامعه و روح اجتماعی اصلاح نشود، فرد توفیق 100% در اون جامعه پیدا نمی کن. حالا مطلب دیگر این است، حالا که جامعه شخصیت دارد و فرد عضوی است در جامعه و لازمه عضویت این است که مقداری از استقلال، اگر نگیم تمام استقلال از میان برود، چقدر از استقلال از میان می رود؟ آیا واقعا پیکر است و واقعا عضو و واقعا هیچ استقلالی از خود ندارد؟ همین جوری که یک انگشت در بدن هیچ استقلالی از خودش ندارد، یعنی 100% محکوم جریان کلی بدن است، محکوم جریان کلی بدن است. آیا قرآن این اصل رو میپذیرد که فرد 100% محکوم جریان کلی جامعه است و عضوی است که هیچ گونه استقلالی از خود ندارد؟ قهرن میشود جبر اجتماعی در همه شؤون و جبر تاریخ در همه شؤون یا نه؟ بشر در جامعه حالت نیمه استقلال و حالت نیمه آزادی را دارد، یعنی در عین این که عضو جامعه هست و محکوم جامعه هم هست، میتواند حاکم بر جامعه خودش باشد. هم جامعه این فرد را تغییر میدهد، تأثیر میکند، و هم این عضو چون 100% استقلالش از بین نرفته است و هم عضو یک خصوصیت و حالتی دارد که میتواند کل خودش را تغییر بدهد و عوض بکند. مسلم منطق دوم را اسلام قائل است. اسلام میبینید شما برای عقل به عنوان یک امری که منات تکلیف انسان است در همه حال و برای وجدان انسانی براش استقلال قائل است، در هیچ شرطی از شرایط اجتماعی وضع جامعه را به عنوان یک عضو نمیپذیرد. یعنی این حرفی که امروز شایع است، بگیم آقا تو چرا همچی میکنی؟ میگه آقا دیگه محیط اینجور افتضاح میکنه، میگه لازمه محیط دیگه، نمیشه کارش کرد، محیط خرابه، محیط فاسد است. معنی حرف اینه که آقا وقتی که محیط خرابه من نمیتونم خراب نباشم. جبر محیط است، جبر تاریخ است، چاره ای نیست. قرآن این چاره ای نیست را نمیپذیرد. در هر شرایطی که انسان از شرایط محیطی قرار گرفته باشد، بلهذا تکیه فراوانی دارد قرآن روی مسئله عقل و تعقل و یعنی فکر مستقل بشر، نه اینکه عقل بشر 100% ملعب است برای محیط، برای تاریخ، برای شرایط جغرافیایی، برای شرایط سیاسی، برای شرایط اقتصادی. این مسلم با منطق قرآن جور در نمیاد. از نظر اسلام به هیچ وجه نمیشود گفت که فکر انسان، وجدان انسان، اراده انسان، ایمان انسان صرفا یک پرتو و یک مجلا و یک آینه است که منعکس کننده وضع محیط است. چنین چیزی ابدا نیست. به همین دلیل اسلام روی اخلاق، روی تربیت، روی اختیار و آزادی انسانها در اجتماع، روی دعوت، تبلیغ و امثال اینها تکیه فراوانی میکنه و بلکه اون را اصل و اساس میداند. عزتها و ذلتها را تابع شرایط اختیاری انسانها میداند. یک ملت عزیز شد چرا خاص عزیز بشود؟ یک ملت ذلیل شد چرا نه خاص عزیز بشود یا خاص ذلیل بشود؟ این اصل منطق قرآن است. این است که در اون آیه فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم اون قریه ها که قریه ها همیشه یعنی مجامع، اگر مردم اون مجامع ایمان می آوردن و اگر راه تقوا را پیش می گرفتند، برکت های معنوی و مادی از اطراف بر اونها می ریخت. این معلومه که در هر شرطی که اونها قرار گرفته باشن، برای اونها این آزادی را قائل است که ایمان پیدا کنند، تقوا پیدا کنند. خوب، این که برای وجدان انسان و عقل انسان و اراده انسان قرآن اصالت و استقلال و آزادی در مقابل محیط قائل است، در عین این که برای محیط یک شخصیت قائل است، طبعا منطق قرآن را یک منطق خاصی قرار می دهد در مورد فرد و در مورد جامعه. ببینید، به نظرم در همون جلسه قبل از این جلسه بود که حرف علی الوردی را نقل کردم و عرض کردم به این که این اصرار زیادی دارد که بگوید که قرآن توجیه قرآن از تاریخ همون توجیه طبقاتی است و میگوید از تاریخ فی القرآن صراع مریر بین رجال من طراز فرعون و رجال من طراز موسی. از تاریخ در قرآن یک جنگ تلخ و یک کشتیگیری بسیار تلخ است میان فرعون ها از یک طرف و موسی ها از یک طرف. شک ندارد که قرآن به جنگ امثالی مثل موسی ها از یک طرف و فرعون ها از یک طرف که جنگ طبقاتی است، به این مطلب عنایت خیلی زیادی دارد که آیاتش خوندیم و خوب هم گفتن این مطلب را، حرف درستی هم هست. ولی قرآن تاریخ را صرفا اینجور بسیط توجیه نمی کنه که تاریخ فقط همین است و همین، یعنی جامعه رو تقسیم میکنه به دو طبقه و بعد هم جنگ دو طبقه علیه یک دیگر. اینجور نیست. این با منطق قرآن که برای وجدان و عقل استقلال قائل است و بنابراین هر کسی در هر طبقه ای باشد محکوم اون طبقه نیست و مجبور اون از ناحیه منافع اون طبقه نیست، جور در نمیاد. اصلا با تکلیف جور در نمیاد، با مسئولیت جور در نمیاد، با اصطلاح در اصطلاح امروز با تعهد جور در نمیاد، با اختیار جور در نمیاد. ولهذا در عین اینکه قرآن به اون جنبه تاریخ توجه زیاد دارد که آیاتش رو در جلسات پیش خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، در عین حال به جلوات دیگر تاریخ هم اشاره می کند. مثلا می گوید به این که ده از میان آل فرعون، در میان آل فرعون، در همون کانون فرعونیت زنی پیدا می شود، یعنی همون متنعمترین زنان جامعه مصری و برخوردارترین زنان جامعه مصری که اگه بناش بود که وضع طبقاتی انسان حاکم بر وجدان انسان باشد، محال بود که زن مؤمنی در بیاد و علیه فرعون طغیان بکند. باید به این که زن فرعون زن مؤمنی بود و بعد زن فرعون در ردیف مقدسات زنان جهان از نظر قرآن قرار گرفت، از قبیل مثلا ساره و هاجر و مریم و حوا و اینها که الان میبینید در منطق مذهبی ما وقتی که زنان مقدسه درجه اول را وقتی میخوایم ذکر بکنیم میگیم که آسیه زن فرعون و میگیم مریم مادر عیسی در این ردیف ذکر میکنیم، یا از مرد مؤمنی از همون آل فرعون یاد می کند و قال رجل مؤمن من آل فرعون، و یک سوره در قرآن به نام سوره مؤمن است به دلیل این که 10-12 آیه و شاید هم بیشتر، شاید 15 آیه راجع به همین مؤمن آل فرعون است. اگر قرآن تاریخ را فقط میخواست روی اون اساس توجیه کند که فرعون و طبقه فرعونی همیشه در اون طرف بودن، یه دیگه معنی نداشت که بعد بیاد از مؤمن آل فرعون هم به این شکل و به این ترتیب که آیاتش خیلی زیبا و شیرین هم هست، وقتی منطق فرعون رو نقل میکند و منطق این مؤمن آل فرعون نقل میکنه، اون چی گفت اون چی گفت، داستان شنیدنی هم هست. ولی به هر حال و از اینها بالاتر، قرآن از داوود، سلیمان، یوسف یاد می کند که اینها در حالی که عالی ترین مقام دنیوی را داشتن، از نظر قرآن بهترین وجدان انسانی را هم واجد بودند. از یه طرف برای سلیمان ملکی قرآن ذکر می کند که لاینبغی لأحد من بعدی، برای هیچ انسانی چنین ملکی و چنین قدرتی میسر نشده که از نظر قرآن ملک جنی باشد و با یک قدرت خارق العاده حکومت بکند، از اونهایی باشد که به اصطلاح معروف شیر مرغ و جون آدم براش مهیا بود. و در این حال همون سلیمان را قرآن ذکر می کند که دارای بهترین و یکی از بهترین و یکی از عالی ترین وجدانهای انسانی بود. خب اگر قرآن بخواست دیگه هر کس در اون طبقه قرار گرفت این دیگه محاله، خب بگه بس سلیمان چیه قرآن داره نقل می کنه؟ از یوسفی نام می برد، از شخصی یا شخصی به نام یوسف نام می برد، از اون دوره‌ای که این مرد و این جوان در بدترین شرایط زندگی قرار گرفته و بالاتر یکی از اون سخت‌ترین مظلومیت‌ها رو گذرونده
که به دست برادرانش به چاه میفته و مصرف به هلاکت میشود. بعد یک تصادفی بر سر ظاهر عرض کنم او از چاه بیرون میآورد، بعد ایران مثل یک برده، یعنی واقعا نه یک برده، به شکل یک برده ای در خودارهای مصر میفروشند، دست به دست میشود، بعد در خانه عزیز مصر قرار میگیرد، کم کم بعد به اصطلاح محبوب میشود، بعد کم کم به زندان میفتد، بعد از زندانش به مقام عزیز مصری میرسد. ولی وجدانی که قرآن برای این آدم ذکر کرده است، از همون روز اولی که پیش پدرش بود، روز دومی که اسیر برادرانش رو به چاه افتاد، روزی که برده شد، روزی که در خانه عزیز مصر بود، روزی که در زندان بود، روزی که دو مرتبه عزیز مصر شد، همه اینها یک مسیر رو طی کرده و یک وجدان که تحت تأثیر این حالات مختلف و اوضاع مختلف مادی ابدا قرار نگرفته. شما ببینید از نظر قرآن منطق یوسف در اون اوج عزتش و شوکتش چقدر منطق متواضعانه و انسانی و این دوستی دارد. بنابراین ما هرگز نمیتونیم هر تعلق المردی را این چنین در بحث بیام قبول بکنیم که نه، حتی تاریخ توجیه تاریخ از نظر قرآن سراغ مریر بین رجال من تراز فرعون و رجال من تراز موسی دیگه غیر از این نیست. اون سراع مریر هست در قرآن و در جامعه بشری هست. امروز هم که بیدید شما هیچ یکی از این توجیهاتی که قدیم می کردن، یکی می کنم عامل جغرافیایی، عامل ارز کنم که تحولات هست، دیگری می کنم عامل مثلا نبوغ شخصیت هایی که می کنم عامل اقتصاد، یکی می کنم عامل چیه، یکی می کنم عامل چی. امروز دیگه ارفار نمی پذیرن که یه عامل بسیط همه این عوامل رو مؤثر می دونن و یکی عامل اخلاقی و وجدانی را و حقم همین مثلا. خوب این هم عرض می کنم یک مطلب، این برای این هم که واقعا انسان قرآن برای انسان، برای عقل انسان و برای وجدان انسان استقلالی در برابر جبر محیط و جبر تاریخ و جبر اقتصادی هرچی بخواید و جبر سیاسی و هرچی بخواید بگید، در مقابل همه اینها یک حریت و یک آزادی و یک استقلال قائل است و معتقد است که اون فطرت الهی، اون وجدان الهی همیشه میتونه در انسان در هر شرایطی میتونه زنده باشد و خدا هم به موجب همو انسان را پاداش میدهد و به موجب همو هم انسان را کیفر میدهد. و چه زیبا در یک حدیث آمده است که اول حدیث کافی است، کافی ابواب مختلفی دارد، اول بابش باب عقل و جهل است و در اون باب هم اول حدیثش این است، به صورت یک تمثیل مطلب بیان شده: خدا عقل را آفرید، ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، فقال ما خلقت شيئا اعظمك یا اشرف منك بک اصیب و بک اعاقب. خدا عقل را آفرید، بهش گفت بیا، آمد، بهش گفت برو، پشت کن، برو از اون طرف رفت. خداوند فرمود من مخلوقی شریفتر و عالیتر و بهتر از تو نیافریدم، به موجب تو پاداش میدهم و به موجب تو کیفر میکنم. این به تعبیر دیگری که امروزی ها این تعبیر میگن، این یک نوع اصالت الانسانی است در قرآن، اصالت الانسانی یا اصالت الوجدان انسانی است در قرآن. شک نداره که اون مکتبایی که انسان را در مقابل این شرایط جغرافیایی یا شرایط سیاسی یا شرایط اقتصادی اجتماعی هر چی که موقعیت بگیم، انسان را به صورت یک موجود مجبور کسبسته ارز کنند که مثل یک خطی که در روی یک سیل قرار گرفته بدون اختیار خودش این طرف و اون طرف می رود، اونها شخصیت انسان را محو کردن. ولی قرآن برای انسان یک شخصیتی مافوق همه این شرایط قائل است، پس به جبر اون چنانی قرآن قائل نیست، در عین اینکه اون عوامل را قرآن به رسمیت میشناسد. اینم یه و به نظر میرسد از همه اینها، البته بالاترش یه تعبیر درست نمیخواستم بگم، یک دلیل دیگر این است. ببینید ما داستان آدم را کار نداریم که حالا این واقعا یک داستان تاریخی است از نظر خود قرآن، یا به قول امروز یک جریان سمبولی که اصلا میگه قرآن خواست بیان کنه. هر کدام باشه درست برایم، از نظر درکی فرق نمی کنه. زندگی انسان در منطق قرآن اینجور شروع شده، از آدم، از یک انسان، اونم از یک انسان معلم، فعلم آدم الاسماء کلها، از یک انسان مکلف، از یک انسانی که صفی الله هست و برگزیده خدا هست، که همون انسان عصیان می کند و همون انسان توبه می کند. یعنی یه موجودی که در درونش قبل از هر چیزی، قبل از اینکه جامعه به وجود بیاد، قبل از اینکه فرزندانی پیدا کنه، قبل از اینکه اصلا یه حرفا بیاد در کار، این موجود در درون خودش دوچار یک نوع تضاد هست. یعنی دو دعوت در درون انسان هست، یه دعوت او را به شهوات و به مطامع و این چیزها دعوت میکنه، و یه دعوت دیگری در درون همین انسان است که بر ترک شهوت پرستی و خود پرستی و به سوی خدا دعوت میکنه. همین انسان عصیان میکنه و همین انسان تائب میشود، توبه میکنه. معلوم شه که اصل انسان قبل از این که وارد جامعه بشود و قبل از این که وضع طبقاتی پیدا کند و قبل از این که این شرایط مختلف سیاسی اقتصادی هست که بخواید بگید بر انسان حکومت بکند، انسان در درون خودش، در درون انسان خودش دو جنبه متضاد دارد و انسان آفریده شده است که از این دو چیز متضاد یکی را انتخاب بکند. از یه طرف شیطان میاد ترغیب میکند انسان را، وسوسه میکند و به اصطلاح جلکه به تعبیر قرآن تسلیل است، یعنی زیبا جلوه میدهد مرغوبات شهوانی انسان را. از همون ساعت اول هم نبوت و پیغمبری هست انسان رو دعوت میکند برای خیر، برای صلاح، و به انسان گفتم تو یک اراده آزاد و یک اختیار کاملی داری که از میان این دو ضد یکی را انتخاب بکنی. اینها که میگوین تاریخ فی القرآن ترا انی بین تراز فرعون و تراز موسی، رجال من تراز فرعون و رجال من تراز موسی، جواب باید گفت ولی زندگی انسان از نظر قرآن صراح و نریر میان مشتهیات نفسانی و میان الهامات وجدانی و عقلی و هدایتهای انبیا که به کمک همونها آمدن، و نفس و ما تباها فعلهمها فجورها و تقواها. وقتی که انسان در درون خودش ذاتن و در سرشت خودش اینجوری بود، نمیتونه این در تاریخ هم مؤثر نباشه. دیگه می فقط یه عمل فردی به تاریخ کار نداره، چون تاریخ هم همین انسان بالاخره میسازه. همین انسان تاریخ ساخت با این دو نیروی متضاد همیشه وارد تاریخ و جامعه میشه. عرض با اینجا پایان.
به سوک تو چه نویسم توی سراج منیر، شهید راه عقیده، شهید راه وطن، عزیز خفته به خون، پاره تن رهبر، متحری متحر، از این فضید فراشو خیل دستفدان، چه عارفانه به مصداب دوست دل بستی، که عاشقانه به محبوب خیش پیوستی، چه صادقانه به سر بردی وفای دوست. نگاه پر زدنت بود از گذرگه ما، تو در ضیافت خون، ما شکسته در اندوه. تو در نهایت معراج ای مسافر عشق، به خون نشسته دل و دفتر و قلم. آری به سوک تو به کجا با چه غم دونیمه کنی، ولی قسم به شهیدان راه آزادی، تو خار دیده خصمی، تو تو جاویدی. به آسمان خود مثل بی فرود توی، به کوچه کوچه اسلام خوش گذرداری، و قاتلان تو آن سبس پردگان عقیز، سیه دلان سیه روز نیچ می دانند که بی هوا نمی ماند از راه بارد. همه ز پیر و جوان زیر پرچم قرآن، روان به راه تو هستیم ای حبیب خدا، به دوش یک یک من کول بار سرخ پیغام، متحری متحر مجاهد مظلوم، به دشت لال سفر کردیم مبارک با روی پیرهنت، قطره 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 خون روح راه نمای ره مقدس ماست، شعار پرچم جمهوری الهی ما. ولی امام خمینی، به پیشگاه تو من چسان سخن به تسلی برم، که قلم به عرض تسلیتت ای امام می شکند، ولی به تحمیتت جان تازه می چیدد. درود ما به تو استاد قهرمان پرور، غنیمت هست اگر عهد خیش تازه کنیم، و جان تشنه من را نوید آب دهیم، که شاهدیم کنون و شهید فرداییم، که شاهدیم کنون و شهید فرداییم.